ما امام منصور به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو محشور. سینه زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو رو پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتظر،
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا بیا به خاطر باران ظهور کن، ما را از این هوای سراسیمه دور کن. آقا بیا به حرمت مفهوم انتظار، اشعار ساده ما را مرور کن. یا این دل شکسته ما را صبور کن، یا لااقل به خاطر زینب ظهور کن. امشب بیا که روزه بخوانی برای ما، امشب بیا که روزه بخوانی برای ما. امشب بساط گریه ما را تو جور کن، یا چند صفحه مقتل کرب و بلا بخوان، یا چند صفحه مقتل کرب و بلا بخوان، یا خاطرات عمه خود را مرور کن. هم از وفای ساقی لب تشنگان بگو، هم یادی از مصیبت سرخ تنور کن. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحجه، به حق الحجه، اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت تک تک شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خوش آمدید به برنامه مع امام منصور در ایام محرم، ایام عزاداری و سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خداوند عزیز رو شاکر و سپاس گذاریم که باز هم به ما عمر داد، توفیق داد، نفس داد تا بتونیم در این شبها سوگوار و عزادار و گریه کن مولا و اربابمون حضرت امام حسین علیه السلام باشیم، و انشاءالله این عشقهای ما، این گریه های ما مرهمی باشه بر قلب مقدس مولا و آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. امشب در برنامه مع امام منصور توفیق داریم در خدمت برادر عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عباسی عزیز باشیم، و انشاءالله شبهات و سوالاتی که مطرح میشه و ویدیوهایی که از این شبکه‌های وهابی انشاءالله پاسخگو خواهند. جناب استاد خدمت و سلام عرض میکنم، عرض تسلیت و تعزیت، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه حضرت ولی عصر و هنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم، و همینطور عرض تسلیت به مناسبت ایام ماه محرم و ایام سوگواری سید الشهدا علیه السلام. امیدوارم که عزاداری عزیزان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و ما بقیه محرم خدای متعال به ما و بینندگان عزیزمون و همه شیعان امیرالمومنین و همه مسلمین توفیق عزاداری و عرض ادب محضر سالار و سرور شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو عنایت بفرمایید.
محضر شما. خیلی ممنونم، متشکرم. ما تو برنامه گذاشتم این رو عرض کردیم که معمولا این شبکه‌های وهابی و معاند و ناصبی و دشمن اهل بیت، خب هر مناسبتی که پیش میاد سعی میکنن متناسب اون مناسبت شبهاتی رو مطرح بکنن، یه جوری که مردم رو از عشق و ارادت و محبتی که به ساعت امام حسین علیه السلام و عزاداری امام حسین دارن دور بکنن. بنابر این که انشالله امشب برخی از ویدیوهایی که از شبکه‌های وهابی دوستان ما آماده کردن پخش بشه و انشالله حضرت عالی پاسخ بدید. سلامت بشید. ببینیم اولین ویدیو و کلیپ رو.
هست. جناب استاد وقت تموم شد، من میخوام خداحافظی کنم. یک سوال از شما بکنم. شما به عنوان سید اولاد پیغمبر فامیل زمان حسینی هست، اگر همون که برای سدود عاشورای سال 61 هجری در این کردید و حسین رو در اون مقطع میدید، شما از خودتون چه احسان عملی نشون میدادید؟
چیز طبیعی گریه کردن کشکال نداره. من گریه میکردم همونجا حضرت حسین. من الان اگر بگن که یکی از نزدیکانم فوت کرده، خب خود به خود انسان گریهش میگیره، طبیعی است. اما اینکه من به سر و صورتم بزنم، لباسمو پاره کنم، داد و فریادم خودم به زمین بزنم، گل به سر و صورتم بمالم، مثل سگ نعوذ بالله پارس کنم، بعد بگم که این تقرب هست، به خاطر اهل بیت هست، گریه کنم مجالس گریه، این از اعمال جاهلیت هست. اما اینکه گریه کردن، رسول الله هم گریه کردن برای ابراهیم فرزندشون، فرزند رحمت هست، طبیعی است. حضرت حسین رضی الله عنه، من هنوزم که انسان وقتی تاریخ هم میخونه خود به خود تو گریت میگیره، فرق نمیکنه. به همه کسانی که ظلم شده در طول تاریخ، به خصوص نوه رسول الله صلی الله علیه وسلم که چگونه بهش خیانت کردن، اونا مظلومانه به شهادت رسوندن، انسان وقتی میخونه گریش میگیره. اما نمیم به سر صورت بزنم. برای وفات رسول الله وقتی من میخونم طبیعی است گریه میگیره، اما به سر و صورت نمیزنم، نیاهه راه نمیدازم.
خب ای کاش این بیننده که تماس گرفت بود و با این آقا صحبت میکرد یه سال دیگه هم میپرسید که اگر تو در عاشورا و در سال 61 هجری بودی کدوم طرف بودی؟ آیا در لشکر امام حسین بودی یا در لشکر یزید بودی؟ گریه کردن که مهم نیست، چه بسا کسانی بودن که در این لشکر عمر سعد و یزید بودن حاجای عباسی و گریه هم کردن. پاسخ فرمید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. خب اینها در واقع اون باطن خودشون رو بارها و بارها در صحبتهاشون، در نوع بیانشون، در نوع گفتارشون، چون از در روانشناسی هر کدوم از کلمات یه بار معنایی خاصی پیدا میکنه. کسی که یه مرتبه با یه حقد و کینه‌ای، اگر شما کسانی که عزاداری میکنند رو مسلمان میدانید و قابل هدایت میدانید، خب نسبت به اینها باید دلسوزی داشته باشید دیگه. بگید آقا دیگه نهایتا اینه که ما منحرفیم و باید شما ما رو هدایت بکنید دیگه. ولی این مدل حرف زدن، این مدل خلاصه نفرت پراکنی،
توهین کردن
بله، از واژه های اونطوری استفاده کردن. و میخوام من جواب شما رو بدم که این آقا اگر با توجه به مدلی که دارن و نفاقی که دارن، اگر این سوال ازش میپرسید، احتمال بالای 90% میگم من تو لشکر امام حسین خواهم بود. منتها باز دو مرتبه این گفتن کفایت نمیکنه. اونطوری که شما گفتید که گریه مثل اون کسی که آمده بود و گوشواره فرزندان اهل بیت داشت از گوششون میکشید و میگفت خب من نبرم، یکی گریه میکرد. و اینها در کلام هم باز ممکنه بگم بله ما لشکر امام حسین میبودیم، اما الان بهش میگه خیلی خوب، اون دشمن امام حسین بر ضد دین کار کرده بود یا نه، مورد غضب خدا هست یا نه، مورد لعن خدا هست یا نه. نه، ما نمیتونیم کسی رو لعنت بکنیم، اون آدم خوبی هایی هم داشته، هر کسی یه خوبی هایی داره. بعد شروع میکنن توضیح کردن، یعنی باز دو گفتن این که ما تو لشکر امام حسین بودیم خیلی آسونه،
ولی محبت اون برام دلشون هست.
بله، ولی یعنی الان قرار بود اگه تو لشکر امام حسین بودی آیا شمشیر میزدی و حاضر بودی عبدالله ابن زیاد رو بکشی؟ اگه کار میرسید به خود یزید حاضر بودی یزید رو بکشی؟ نه دیگه، اون دیگه از فرزندان صحابه است، ما اجازه نداریم بر علیهش کاری بکنیم، تعدی بکنیم، چه بکنیم. بعد بگیم اگر همه این بساط رو یه کسی به نام معاویه راه انداخت که همه گفتن نه، همه گفتن اشتباه، تعهدم داده بود در حکمیت صفین که آقا موروثی نشه فلان و راه انداخت، حاضری با اون معارضه بکنیم؟ میگه نه دیگه، ما همون مثلا نهایتا مقابل امام حسین اگر یه شمری آمد، یه خولی آمد، نهایتا ما از شمر بگذریم. ولی دیگه حالا مثلا شما توقع دارید مثلا ما با عمر سعد هم دشمنی کنیم، عبیدالله هم دشمنی کنیم، با خود یزید هم دشمنی کنیم و غیره، اینطور نخواهد. اما نسبت به نکته‌ای که ایشون گفت و سوال کردن ازش، خب اگه درک می‌کردین چی کار می‌کردین؟ من گریه می‌کردم. خب اگر گریه واقعا اشکالی نداره، که خود ایشون میگه آقا گریه اشکالی نداره، خب ما میگیم خب آقا همین گریه رو انجام بدین، خب همین گریه رو داشته باشید دیگه، این ایام ماه محرم شادی پخش نکنید تو شبکه هاتون، نمیدونم برنامه های شاد پخش نکنید، گریه نشان از حزنه. شما حزن رو از کجا باید بیاری؟ حزن رو باید از برنامه‌تون و غیره باید مشخص باشه دیگه، بیننده شما متوجه بشه. خود ایشون گفت من میشینم تاریخ رو میخونم، به قصه شهادت امام حسین میرسم، گریم میگیره. خب مگه شما تو همه موضوعات نمیایید میگید ما میخوایم تاریخ رو برای مردم بخونیم، بازخوانی کنیم تاریخ رو، بگیم حقایق تاریخ؟ اصلا شما شبکه مگه نمیگید ما درست کردیم که دین رو به مردم بگیم؟ یکی از بخشای دین هم همون تاریخی که مربوط به شهادت امام حسینه. شما خودت میخونی گریه میکنی از تاریخ طبری، از تاریخ یعقوبی، از تاریخ فلان و این همه کتاب ها، تاریخ مدینه دمشق و این همه کتاب ها، شما خودت میخونی و گریه میکنی. خیلی خب برای مردم هم بخون همون گریه رو انجام بدن. به مردم هم توصیه کن، تاکید کن مواظب باشید، یه وقتی سینه زنی نکنید، یه موقعی مثلا زنجیر زنی نکنید، فقط گریه بکنید. خب مردم که خودشون دسترسی به اون کتابا ندارن، میگن آقا عربیه ما فلان، اونا اعتماد کردن به شما، یه کسانی به ما اعتماد کردن، کسانی به شما اعتماد کردن، شما تاریخو بخونیم براشون. خب چرا همون تاریخو نمیخونیم مردم گریه کنن؟ بفرمایید بسم الله شما تاریخو بخون، مردم گریه بکنن. اینم به اصطلاح یک مدل. بعد نکته دیگه این که میگن که خب عزاداری اشکالی، گریه کردن اشکالی نداره، ولی مجلس گریه اشکال داره. الان فرق بین گریه کردن و مجلس گریه در چیه؟ چون تو مجلس گریه همون تاریخی که شما میخونی، یه نفر میاد همون تاریخو میخونه، بهش میگی ما مقتل، مقتل رو میخونه، مردم هم عزاداری میکنن. خب شما این فرق این دوتا چیه؟ که شما خودت بخونی گریت بگیره، اگر همه بیان توی روزه سیدالشهدا یکی کتاب مقتل دست بگیرن و از روی اون بخونن و گریهشون بگیره، این دیگه اشکالی نداره؟ مثلا ظهر عاشورا باشه، زیارت ناحیه مقدسه، یه مقتل دیگه ده. میگه آقا این اتفاق افتاد، زنان ابی عبدالله، همسران و فرزندان آمدن بیرون، زلجناح رو دیدن، داره اینا رو میگه دیگه. خب اگه اینها رو میگه، پس اینو اگه همه بیان با هم دیگه، یه نفر بلندتر بخونه، بقیه گوش بدن یا بخونن، کتاب دستشون باشه، این میشه خوندن تاریخ کربلا، گریه بکنن اشکالی نداره. ولی اگر مثلا مجلسی باشه، مجلس عزاداری باشه، مثلا این اشکال داره. خب این سوال ما، کاش ایشون به این سوالات هم پاسخ بده، یا هم فکران ایشون، حالا ایشون که ما نسبت به یک شخص که کاری نداریم، ولی این فکر و این تفکر. نکته دیگه این که میگن خب گریه اشکال نداره، ولی عزاداری، نمیدونم نوحه خواندن، به سینه زدن، به سر زدن، نمیدونم خاک مالیدن بر سر، نمیدونم گل مالیدن فلان، اینها اشکال داره. ما میگیم خب یه سوال جدی داریم از شما، اگر این کار رو ما به عنوان شیعه انجام بدیم اشکال داره شما میگی، ولی اگر همسران پیامبر انجام بدن یا عایشه بیاد انجام بده، این اشکالی نداره یا اونم اشکال داره؟ اگه اونم اشکال داره،
مهم نیست که برای کی،
برای کی؟ بله بله، اصلا ما میگیم عزاداری، حالا یه نفر، برای هر فردی.
آره. حالا کسی که از دنیا رفته، در سوی اون نشستن عزاداری،
بله در سوی اون نشستن. حالا ما تازه معتقد هستیم که خب عزاداری برای یک فرد یه قصه است، ولی عزاداری برای یه فردی که به عنوان دین هست، به عنوان نماد دین هست، که اتفاقا در اون روایتی که این آقایون به اصطلاح در منابع خودشون آوردن و سندش هم سند معتبر هست، میبینیم که این مسئله کاملا پذیرفته شده هست. همسر پیامبر عایشه بلند میشه از جا و با دیگر همسران پیامبر شروع میکنه عزاداری کردن، نه گریه کردن آقای حسینی، نه نمیدونم فقط صرفا عشق باشه، نه، بلند میشه سینه زنی کردن همراه بقیه، بر سر و صورت و سینه زدن کاریست که انجام در کتاب اروا الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل ناصرالدین البانی، چاپ المکتب الاسلامی، در جلد هفتم این کتاب صفحه 86 میگه، از عایشه نقل کرده که سمعت عایشه تقول، این یحیی بن عباد بن عبدالله بن زبیر، ان ابیه، که از عایشه شنیدم که مات رسول الله بین سحری و نحری و فی دولتی لم ازلم فی احدا، این در واقع روی پای من حضرت از دنیا رفتن، در زمان و نوبت خودم هم بود، من نوبت رو از کسی از همسران پیامبر نگفتم، نوبت من، شبی که حضرت باید در حجره من باشن.
بعد فمن صفحه و حداثت سنی ان رسول الله قبض قبض و هو فی هجری ثم وزعت رأسه على وساده و قمت اندب مع النساء و اضرب وجهی. میگه این از سفاحت و کم سن و سالی من این که آقا رسول الله از دنیا رفتن در حالی که سرش روی پای من بود، ثم وزعت رأسه على وساده. من ببینید نتیجه این که چرا صفحی و حداثتی، این که پیامبر از دنیا رفتن سرشون رو پای من بود ولی من سر رو برداشتم گذاشتم رو بالش در حالی که احترام بر این بود که من پا رو از زیر سر پیامبر جدا نکنم و بگذارم که سر پیامبر رو پای من باشه. این سفاحت و حداثت سن که خودش میگه، میگه از رو نابلدی من، سفیه بودن، نادان بودن یا خلاصه جوان بودن، کم سن و سال من، سن و سال بودن من، این که سر حضرت رو بلند کردم گذاشتم رو بالش. ولی و بعد حالا و قمت و اند با من النساء و عذر و بچی، بلند شدم با بقیه زنان عزاداری کردم، ندبه خواندم و عذر و بچی و بر صورتم میزدم. شیوه عزایی که در بین زنان عرب مرسوم هستش، بر صورت زدن لطم میگن و بر سینه زدن که بیشتر زنان عرب بر صورت میزنن. خب میگه بلند شدن میکنن. حالا آقایون وهابی یه وقتی اومدن گفتن فمن صفحی و حداثت سنی، گفتن آقا این از کم عقل بودن یا بچه بودن من، این که پاشدم عزاداری کردم. پس ببینید خودش میگه آقا من چی بودم عزاداری کردم. میگه خب اولا اینی که دارید میگید که شما دارید توهین میکنید که به مثلا همسر پیامبر، اگه پیامبر از دنیا رفت صفیح بود و کم سن و سال بود، پس هیچ کدوم از روایتاش نباید پذیرفته بشه دیگه، چون همه روایت ها تحمل و شنیدنش از پیامبر مال قبل از این هستش دیگه. ولی این معنای درستش اینه. خب بلند شدم عزاداری کردم و بر صورتم زدم. قلت و اسناده حسن و سند او هم نیکو هستش از جانب آقای ناصرالدین البانی. این به اصطلاح یک سند که این عزاداری رو از جانب عایشه آورده، خیلی های دیگه نقل کردن. احمد ابن حنبل در کتاب مسند خودش، مسند احمد جلد 18 صفحه 199، قلت و التدمو، دیگه اینجا واژه التدمو داره، التدمو معنسا و از رو وجهی، لطم میزدم و بر صورتم میزدم. بعضی جاها صورت و سینه داره اضافه شده که بر سینه هم زده و مواردی که به این شکل آورده. و آقای احمد از زین هم در پاورقی وقتی سند رو بررسی کرده گفته اسناده او صحیح، سند روایت صحیح هست و معتبر هستش. خب این هم عزاداری. اگر شما میگید آقا این برای این مدل عزاداری یعنی غیر از گریه ما دلیلی نداریم، برای گریه دلیل داریم، برای این دلیل نداریم، خب این هم دلیل. خیلی از ادله دیگه مثل انصار که جلوی پیغمبر عزاداری کردن برای حضرت حمزه و اونجا عزاداری داره، ندب خوندن داره، نوح سرایی داره و پیغمبر هم قبول کردن. بنابراین اینا بهانه است. اگر من اون روز بودم گریه میکردم. اولا اون روز بودن باید شما فهمودید باید یه طرف میبودی، اون روز روز گریه نبود، اون روز شمشیر زدن بود. حالا الان هم که میگه میخونم گریه هم میگیره، بسم الله گریهت میگیره، اینا رو برای مردم هم بخون، مردم هم گریهشون بگیره، مردم هم گریه کنن. پس اگر گریه ثابت شد که مشروعیت داره، بقیه عزاداری ها نوع من العزا، یه نوعی از عزا هست دیگه، مشروعیت اونها هم قطعا موجود هست.
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم. و این توهینی که این آقا کرد، حالا دیدید در ویدیو و کلیپی که تقدیم حضور شما شد و چه واژه‌ها و کلماتی رو به کار برد، خب اینها قاعدتا شایسته خود این افراد هست که چنین واژه‌هایی رو به کار میبرن، اونم روی آنتن برنامه‌شون و تلویزیونشون و یک مخاطبی که تماس گرفت و در مورد این موضوع صحبت میکنه، میاد توهین میکنه به افرادی که به نوعی دارن عزاداری میکنن که در دین شریعت اسلام مباح و جزء سیره همسران پیامبر و اصحاب پیامبر بوده و هست. خب دوستان عزیز بیننده همچنان با شما هستیم، بریم ویدیو بعدی رو ببینیم و انشالله جناب استاد عباسی پاسخ بدن.
آن سعید از ایران خوندن زیارت عاشورا دوه تماس، این همه ساخت و پرداخته آخوند هست. در اسلام توجهی بهش نمیشه، یعنی مسلمون ها بهش توجهی نمی کنن. حالا آخوند ها که حسابشون با اسلام جداست. زیارت عاشورا درش لعن و سب به خلفای راشدین به صحابه. ساخت و پرداختی آخوندان سیش ربطی به الله و به دین و به پیامبر نداره. این دعایی که شما گفتید، دعایی را بخونید که از رسول الله صلی الله علیه و سلم با سند صحیح ثابت شده. دعای قرآنی بخونید. چقدر دعای قرآنی ما داریم.
خب جناب استاد عباسی، ایشون هم بحث زیارت عاشورا و اینکه توصیه میکرد که زیارت عاشورا رو نخونی، یه جورایی رد میکرد این زیارت رو و اشاره میکرد به دعا خوندن. در خدمتون هست.
بله، ایشون دو تا دعا و زیارت رو گفتن که نخونید. اینها همه من درآوردی روحانیت هست و نیاز به خوندن نیست، که دعای توسل کم زیارت عاشورا. اتفاقا اینطور که میشه بزرگان ما میگن نگاه کن ببین آقا دشمن چی و هدف قرار گرفته. ما این همه دعا و این همه زیارت و غیره داریم، دقیقاً دعای توسل و زیارت عاشورا که دارای هم مضامین بلند هم بسیار بسیار مؤثر در حتی منظومه اعتقادی خود ما هست، اینو مد هدف قرار داده. حالا زیارت عاشورا رو اگه بگه آقا من مثلا حمله میکنم، میگه آقا مثلا یه جاهایش لعن داره، مثلا شما دارید لعن میگید، میخوام اون لعن اونم توضیح خواهم داد. اما دعای توسل که توسل دیگه، توسل به اولیاء الهی، توسل به اولیاء الهی هستش بر اساس اونچه که قرآن هم گفته وابتغوا الیه الوسیله، در روایت پیامبرم هست، صحابه پیامبرم انجام با اون چه مشکلی داری؟ یعنی کجای این؟ نه، دعاهای قرآنی. خب قرآن سفارش به این کرده، برادران حضرت یوسف آمدند پیش پدرشون، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، شما برای ما دعا کن. ما هم میریم پیش پدرمون آقا رسول الله، آقا امیرالمومنین امام حسن امام حسین علیه السلام و دیگر معصومین، میگیم یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، ما داریم از شما درخواست میکنیم. دقیقا مثل همون این کار قرآنی هستش، خلاف قرآن نیست. اما نسبت به زیارت عاشورا، زیارت عاشورا یه بخشش که سلام به اهل بیت، سلام به سید الشهدا، سلام به پیامبر و غیره هستش، این که سلام هست. اون قسمت های لعن یه بخشش لعن به قتل عاشورا، شما چرا ناراحت میشی؟ لعن به کسیه که اسلمت و الجمت و تنقبت لقتالک، اونا که مثل این ایامی محیا شروع کردن سم نعل تازه به سم اسبان زدن، شروع کردن شمشیرها رو تیز کردن که به جنگ سید الشهدا برن. خب اینهایی که به جنگ پسر پیغمبر رفتن، اینها رو ما لعن نکنیم، کیو باید لعن کنیم؟ شما بفرمایید که آقا ما مثلا دقیقاً شما با اینا چه برخورد می‌کنید؟ اینا رو میگید که مثلا آدمای بد، دو نمره از انضباطشون کم میکنید، مثلا چی میگید دعوت با اینا؟ اینا به جنگ پسر پیغمبر رفتن، با ظلم رفتن، با بغی رفتن، با جنایت رفتن. بدترین جنایت‌ها رو در تاریخ اینها ثبت کردن، یعنی جنایتی که شاید اگر یک مسیحی به جنگ مسلمان آمده بود شاید اینطور رفتار نمی‌کرد، این برخورد می‌کرد دیگه، شما شهادت رسوندیم تموم شده رفته دیگه، نعل تازه چه معنی میده دیگه، اسارت خانواده دیگه، نمیدونم به غارت بردن مثلا چیزها وسایل و اینها چه معنایی میده. این نسبت هم. اما اونی که میگه آقا بله اینا شما خلفا رو لعن میکنن، نمیدونم فلان میکنن، خب آقای عزیز شما با کجای این زیارت عاشورا لعن خلفاست؟ اگه شما اول از اون بعد ثانیه و ثالثه و رابع رو میگی، خب که رابع توی خلفا خلیفه چهارم نظر شما امیرالمومنینه، علی عزو بالله کسی داره امیرالمومنین رو لعن میکنه، پس شما اینو باید ثابت بکنی که آقا این حرفی رو هوا نزنید. بله چون اینجا رو گفته اول، گفته ثانی، خب آقا اونجا گفته رابع، خب اینو چی جواب میدید شما؟ اینطور نیستش که شما بگید به راحتی هر کسی رو دارن لعن میکنن. بله اگر دیگران اینو نام یزیدی هستش از بنی امیه که ظلم کردن، خب این طبیعی است. بعد ایشون گفتن آقا بریم سراغ قرآن، از قرآن لعن بکنیم. آقا چقدر تو قرآن به اصطلاح لعن اومده و موارد لعن اومده. آیه 44 سوره اعراف، فاذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین. خب آقا این دعای قرآنیه، لعنت الله علی الظالمین. بعد در آیات دیگه اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. آیا اینهایی که ظلم به پسر پیغمبر کردن، آیه 93 سوره نساء، آیا اینها مورد لعن قرار میگیرن یا مورد لعن قرار نمیگیرن؟ خب اینا دقیقاً ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار اولئک علیهم لعنت الله، آیه 161 که بقره. سراغ قرآن هم بریم لعن داره.
بله.
هم درود و صلوات در قرآن داره که در زیارت عاشورا داره، هم لعن داره قرآن که اینجا آمده. لعن فرهنگ قرآنیه، شما نمیتونید لعن رو از دین جدا کنید. منتها ما میدونیم که داریم لعن میکنیم، مشخصاً.
بله.
شما نمیخواید بگید یا نمیدونید. ما لعن معین نمیکنیم. میگیم آقا لعن بر ظالم. باشه. شما تو این ایام ما روزی 100 بار اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد میکنیم که لعن معین نیست دیگه، اسم نداره. بله. که اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل و آخر تابع له الا ذلک. کسانی که تبعیت کردن اللهم لعن اصابت التي جاهدت الحسن و شاید و باید و تابت علی قتله اللهم لعنهم جميعا. کسانی که مقدمه سازی کردن به جنگ رفتن به شهادت رسوند سید الشهدا رو، خب شما هم همین لعن انجام میدید. لعن معین نمیکنید، لعن غیر معین انجام میدید. خب این لعن غیر معین نه، اصلا شما یه جوری دیگه بگید. شما بگید مثلا خدا لعنت کنه هر کسی که در حق اهل بیت ظلم کرده، در حق اهل بیت پیغمبر هر کسی ظلم کرده خدا لعنت، در حق پیغمبر هر کی ظلم کرده خدا لعنتش کنه. این ایام بگید، نه همه ایام بگید. فرهنگ قرآن دیگه، اینکه اولائک یلعنهم الله و یلعنهم، لعن لائنین رو داره، لعن خدای متعال رو داره، لعن مؤمنین رو داره. وعد الله المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم و لعنهم الله و لهم عذاب مقیم. خب آیه قرآن دیگه، خب ما چکار کنیم؟ پس اگه میگه آقا به قرآن و اون مدلی که پیامبر فرمودن، خب در کلام پیامبرم که ما مراجعه میکنیم یه در رو لعن کردن.
بله.
بعضی از طوایف رو لعن کردن، بعضی از افراد رو لعن کردن. خب پس مطالب ما بازم برگرفته از قرآنه. شما مدلشو نمیپسندی، این کلمه رو نمیپسندی، یه لعن دیگه شما به ما لعن، بله اختیار کنید دیگه. لعن قرآنی میگید، میگید آقا دعای قرآنی لعن، لعن یعنی طرد از رحمت خدا، دوری از رحمت خدا. این هم یک مدل هستش. ولذا با این مسئله که آقا صرفا آقا دو تا کلمه بیاد بگید آقا اینا نمیدونم ساختگیه، اینا نمیدونم، فاده، در حالی که سند داره، زیارت شورا سندش معتبر هست، سند دعای توسل هست، علمای بزرگ گفتن که اصلا دیگه نیاز به ورود به این بحث نیست. فقط اون نکاتیشو من گفتم که ایشون داره بهره برداری میخواد ازش بکنه، روشن باشه آقا ایشون داره کجا میره. ولی آقا شما میگید آقا قرآنی، بسیار خوب، قرآنی، صلوات های قرآن مشخصه به چه کسایی هست، لعنت های قرآن هم مشخصه به چه کسایی هست، ملعونین قرآن منافقین هستن، کفار هستن، ظالمین هستن، ظالمین به پیغمبر، ظالمین به خدای متعال، ظالمین به اهل بیت و ظالمین به انفس خودشون. خب این لعنا هر روشنه، درودهاش هم مشخصه. شما این کلماتی که اینجا هست مطابق با اونه، اینا رو قبول ندارید، بگید خب آقا شما از بزرگانتون اگر لعنی سراغ دارید و درودی سراغ دارید و دعایی سراغ دارید، اون دعا رو بیارید نقل بکنید. ما افتخار میکنیم امیرالمومنین ما نهج البلاغه داره، با این همه خطبه، با این همه نامه، با این همه کلمات قصار و حکمت آمیز. شما مگر دارید مثل این، یا دارید مثل مفاتیح الجنان ما که این همه دعای عالیه، مثل صحیفه سجادیه بسم الله بیارید؟ اگر ندارید خب دیگه به ما اشکال نکنید لااقل دیگه.
بله. خیلی متشکرم. و قاعدتا و قطعا ندارن، یعنی دستشون خالیه و الحمدلله رب العالمین که ما نعمتهای بزرگی داریم، نعمت اهل بیت عصمت و طهارت و کتابی مثل شریف، کتاب شریف نهج البلاغه که جمع‌آوری شده توسط مرحوم سید رضی، کتاب شریف مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه، صحیفه سجادی که تمام فرمایشات امام سجاد و دعاهای امام سجاد علیه السلام هست، اینها از اون نعمتهایی است که باید قدردانش باشیم ان شاء الله. عرض تسلیت و تعزیت حقیر رو بپذیرید از برنامه مع امام منصور که این شبها از شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمت شما هستیم.
جوان ما توی گناه سر کردن، چقدر سر کردی شاید دوباره برگردم، تو خوشیام اصلا به تو حواسم نیست، یه روزی میفهمم جز رو رفیق آسم نیست. از من نامید نشیا سنگ روی خم نکنی، من شاید به درد بخورم سهم دوزخم نکنی، شرمندم خودم میدونم، اونی که میخوای نشدم، هر دفعه یه جوری زدم. خودم زیر وعده های خودم زیر وعده های خودم بزن دستم و بگیر با لطف همیشگی محتاج نگاهتم اصلا هر چی تو بگی اصلا هر چی تو بگی فقیر و جب بابش یا بابن نجات یا بابن نجات فقیر و جمع بابه یا بابن نجا یا بابن نجا یا بابن نجا آخه به غیر از تو من یکی ها دارم همه ی هستیم و آقا به تو بده دارم همه جا رسوایه خوب و بدم کردن تو قبولم کردی جز تو همه ردم کردن تو بهتر از همه کس میدونی راز منو دوست دارم هرچی رو که یادت مینداز منو بردن اسم حسین لطف زهرا به منه نوکر زیر علمت با صد سینه میزنه اسمت روی لبمه تا جون دارم آقا جون عشقت رو نگیر ازم واسه یه جدابمون فقیر و که به بابه یا بابن نجات یا بابن نجات یا بابن نجات فقیر و که به بابه
زیر علمت امن ترین جای جهان است حسین جان مولای من زیر علمت امن ترین جای جهان است چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است قبول باشه انشالله عزاداری های شما مردم عزیز سوگواران و عزاداران حسینی در این شبهای سراسر غم و اندوه ما خوشحال میشیم که شما هم پیام های خودتون رو به ما برسونید دلنوشته ها و دلگویه های خودتون رو از طریق پیام کوتاه 3015-15-15 اگر مطلبی دارید شعری دارید دلنوشته‌ای دارید یا شماره تماسی که برای شما زیرنویس میشه هر آنچه که دلتون میخواد با مولا و اربابمون حسین علیه السلام بفرمایید و اینکه ما هم توفیق پیدا کردیم در این شبهای ماه محرم دهه اول خیمه عزایی برپا کردیم و حسینیه‌ای برپا کردیم به نام مع امام منصور که با امام زمانمون با صاحب عزای این شبها و این روزها ما عزادار هستیم و سوگوار همچنان در خدمت جناب استاد عباسی عزیز هستیم و انشالله بریم یکی دیگه از ویدئوها و کلیپ‌هایی که دوستان آماده کردن و شبهاتی که مطرح شده در خصوص بحث عزاداری و امام حسین علیه السلام ببینیم و بشنویم و بعد انشالله جناب استاد عباسی پاسخگو خواهند بود
اما آخوندها شیعه مظلوم رو فریفتند آنچه که در میان برخی از همسایگان شیعه خودمون به چشم سر دیدیم و اون این که در روز عید قربان قربانی نمی کنند برای الله اما در تاسوعا و عاشورا قربانی می کنند برای غیر الله عبادت توحیدی قربانی کردن برای الله متعال در روز عید قربان رو از بسیاری از شیعیان گرفتند عبادت شرکامیز و خرافه‌ای قربانی کردن برای غیر الله رو قرار دادن برای شیعیان. پناه بر الله.
خب جناب استاد عباسی، حرفای پوچ و بی اساس این آقا کاملا روشن بود که ادعا میکنه که خلاصه این رو منتسب میکنه به علمای ما و آخوندها، به قول ایشون که در واقع قربانی رو در روز عید قربان از مردم گرفتن، قربانی نمی کنن برای الله و در تاسوعا و عاشورا قربانی میکنن برای غیر الله.
بله، همونطور که شما فرمودین حرف پوچ و بیاساس و میگن به قول معروف میگن که دروغ وقتی که کنترل نداشت، چیزی که کنترل نداشت باشه راحت گفتنش. دروغ هم از این موارده که افراد بدون هیچ حساب و کتابی به اصطلاح حرفی رو میزنن و بیان میکنن. اولا اینکه میگه اینها برای خدا قربانی نمی کنن روز عید قربان، خب این دروغه. صدها و هزاران قربانی تو همین عید قربانی که گذشت برای روز عید قربان انجام شد و گوشت اون هم تقسیم شد بین فقرا، بین محرومین. در مسجد مقدس جمکران به عنوان پایلوت صدها و در بیش از هزار نذر قربانی انجام شد و
روز آداب مردم.
بله، و بسیاری از مردم همونطور که حالا شما حتما در سطح شهر دیدین، قم هست، شهرهای دیگه هم هست که بعضی از جاها رو اصلا ایستگاهایی رو قرار میدن که افراد بیان قربانی تهیه کنن یا همونجا ذبح کنن یا ببرن. اصلا این که حرف باطلی که حالا بگیم خب قربانی انجام نمیشه و مردم میگن انجام ندید، نه اتفاقا مؤکد هست و اتفاقا هم عید قربان هم همه ابتدای ماهای شرعی مؤمنین به اصطلاح قربانی انجام میده. این نکته اول. نکته دوم، چون میگه که آقا نذر رو بهشون توصیه میکنن برای غیر خدا انجام بدین و مثلا در ماه محرم برای غیر خدا، که حالا منظورش امام حسین علیه السلام، حضرت عباس و غیره هست. اولا ببینید اون چیزی که در فقه ما هست و دقیقا همون داره انجام میگیره الان، این که صاحب جواهر میفرمایند که یجب فی صیغت علتی هی سبب الالتزام، واجب است گفتن این مسئله در صیغه التزام، که یعنی اون صیغه شرعی نذر که التزام آور باشه اگر نذر میکنه، این که شخص بگوید لله علیه، برای خداست، به نفع خداست، بر گردن من، یعنی انجام دهنده من هستم، اونی که براش انجام میدم خدای متعال هست، که فلان نذر رو انجام بدم. که فلان نذر رو انجام بدم در ماه محرم انجام میدیم یا موقع دیگه به نیت اهل بیت انجام میدیم، این میشه که برای خداست، لله علیه، که اگر فرزند من خوب شد یک گوسفند هدیه کنم به عزاداری، یا نذر کنم ذبح بشه و گوشتش هدیه بشه به عزاداری سیدالشهدا، ولی لله علیه، این کارو به خاطر خدا انجام میدم. یعنی اون مقصد خدا است. به معنا عدم انعقاد نذر لوجع علی الالتزام لغیر الله من نبی مرسل او ملک مقرب، جواهر جلد 35 صفحه 172. پس وقتی میگه برای فلان نذر کردم، در واقع کلام خودش رو خلاصه کرده اون اصل مطلب، که برای خدا نذر کردم که کاری انجام دهم که ثواب آن برای فلانی باشه. چون این رو که به سیدالشهدا علیه السلام که نمیده این گوسفند رو، که
بله،
داره به مستحق میده، به فقیر میده، به مردم عادی میده، به مؤمنین میده. ثواب این اطعام، ثواب این هدیه کردن گوشت و هدیه دادن گوشت از این نذری، ثواب این برای سیدالشهدا علیه السلام باشه.
یا اگر تبدیل به غذا بشه،
غذای اون
نیتش، بله، اینه که برای امام حسین،
برای امام حسین، ثوابش برای امام حسین علیه السلام هست. خب حالا اگه ما مراجعه کنیم به منابع اهل سنت، آیا چیزی به عنوان جواز صدقه دادن از طرف مرده‌ها در نظر اهل سنت وجود داره؟ این کاری که ما داریم انجام میدیم نذر برای خدا، ثوابش برای امام حسین علیه السلام. بله، آقای عظامی شافعی در کتاب فرقان القرآن میگه من استخبر حال من یفعل ذلک من المسلمین وجدهم لا یقصدون بذبایحهم. میگه هر کسی که حال این مسلمان هایی که دارن نذر میکنن برای کسی، برای امام حسین علیه السلام، حضرت عباس، دیگران نذر میکنن، این رو متوجه بشه، مورد مطالعه قرار بده، متوجه میشه که لا یقصدون بذبایحهم و نذورهم للاموات الا صدقه عنهم و جعل ثوابها لهم. یعنی فقط نیتشون این هست که آقا ما این نذر رو داریم انجام میدیم، ثوابش باشه از طرف فلان شخص، فلان کسی که از دنیا رفته، امام حسین علیه السلام از طرف یا هر کس دیگری، و ثواب رو برای اون قرار میدیم. و قد علم ان اجماع اهل سنت منعقد علی ان صدقه الاحیا نافعه للاموات واصله الیهم. این اجماعی نزد اهل سنت که آقا کسی برای کسی نذر بکنه درست هستش و صحیح هست و فراوان. و بعد ایشون یه مثالی میزنه، میگه آقا کسی آمد پیش آقا رسول الله صلی الله علیه و آله ایو صدقه انفع یا رسول الله، چه صدقه نافعه تر؟ قال الماء، چاه بکنی آب به مردم برسه. فحفر بئرن، رفت یه چاهی کن. و قال هازا لام سعد، مثلا همسرش و مادرش رو نام برد که بله گفتش که مادر من از دنیا رفته، نام برد گفتش که این برای ام سعد، این برای ام سعد، نه این که من این رو برای ام سعد انجام دادم. ایشون خودش توضیح میده، یعنی این که این یه علام فی هازا هازهی لام سعد یه لام داخل علل جهت التي وجهت الیه از صدقه لا علی المعبود المتقرب الیه، میگه من تقرب به خدا پیدا میکنم با انجام این کار، ثواب این رو برای ام سعد انجام دادم، برای مادرم انجام بله. دادم. و هی کذالک فی کلام المسلمین فهم سعدیون لا وثنیون، میگه همه مسلمان ها اینجوری هم. بابا اینا مسلمان هم، کلام مسلمان رو تو باید حمله به صحت بکنی، نه کلام مسلمان رو تو حمله به منفی بکنی، بگه آقا این نه، این حتما میخواد امام حسین رو بپرسته که میگه چون، یا این ذبح برای غیر خدا هستش که داره این مدلی انجام میده. فرقان قرآن صفحه 133. و بعد میریم سراغ علمای اهل سنت که بریم، بزرگترین علمای اهل سنت مثل سبکی شافعی همین مطلب رو در فتاوا از سبکی جلد صفحه 284 میگه، با همین مضمون در اصل نذر توضیح میده و میگه آقا این نذرها با اون چیزی که شما فکر میکنید کاملا متفاوت هست. آقای رافعی از بزرگترین علمای اهل سنت باز در کلامش به اصطلاح نزدیک به همین مطلب رو داره و تایید میکنه. اینا شخصیت‌های اون شیخ داوود ابن سید سلیمان نقشبندی خالدی بغدادی متوفای 1299 هستش و خیلی از افراد که آمدن مطرح کردن. اما نکته آخر یا یکی از نکات آخر این که آیا نذر کردن برای قربانی در جای خاصی در شهر نهی شده که آقا مثلا جلوی هیئت بکشیم، جلوی حسینیه بکشیم، جلوی مسجد بکشیم، آیا نهی شده که آقا این نذری که ما میخواییم برای خدا، اصل نذر برای خدا از عرض کردیم، حالا میگیم آقا این نذر رو نیت میکنم جلوی هیئت بکشم، جلوی مسجد، جلوی حسینیه بکشم، آیا این نهی شده و این ممنوع هستش؟ آنچه که در روایات اهل سنت موجود هست مطلقا این مسئله نهی نشده. مثلا روایتی داریم در سنن ابی داوود از صحابه سته اهل سنت از ثابت ابن زهاج از آقا رسول الله که ان رجل سأل و انه نظر ان یذبح به بوانه، نذر کرده بود که در بوانه به اصطلاح ذبح رو انجام بده،
یه مکانی مثلا،
یه مکانی بله، آمد پیش پیغمبر فاخبر و فقال رسول الله هل کان فیها وثن من اوثان الجاهلیت یعبد، قال لا، قال هل کان فیها عید من اعیاد، میگه چیز ربطی به جاهلیت پیدا میکنه، ربطی به بوتا پیدا میکنه، بوتی اون نزدیکی نیست، بوتکده ای نیست، چیزی نیست. گفت نه، قاضی اوف به نظره که حضرت فرمودن که به نظرت وفا کن، جای بدی نگفتی، شما نگفتی آقا من میخوام برم جلو در بوتکده فلان، جلو در مثلا کلیسای فلان مثلا ذبح بکنم، مسجد مال مسلموناست، حسینی است مال مسلموناست، اشکال نداره برو نه جلوی حرم مثلا امام معصوم، اشکال نداره برو نذر بکن، نذر تو انجام بده. این در سنن ابی داوود جلد 3 صفحه 288 و آقای نووی در ذیل روایت در المجموع خود جلد 3 صفحه 158 میگه رواه ابو داوود به اسناد صحیح علی شرط البخاری و مسلم، که دیگه شروط روایت بخاری و مسلم رو هم داره. روایت دیگر باز با همین مضمون که سوال میکنه و حضرت میفرمایند که اگه میخوای گوسفند تو ذبح بکنیم، اگه اونجا بوتی نیست، چهل نیست و غیره انجام بده، در معجم البلدان، در معجم کبیر تبرانی جلد 19 آمده، در معجم البلدان جلد 1 صفحه 505 آمده، سراسر چیز. یه نکته دیگه که گاهی میام یعنی اینا شکل کفار مثلا قربانی جلوی اینا بوت انجام میدن، فلان انجام میدن، صرف شباهت با کفار این کافر نمیشه شخص، ولی اگه اینجور باشه خیلی آقا کفار گوشی موبایل دست میگیرن، شما گوشی موبایل داشت بس کافری، اونی که میگن شباهت به کفار جایی است که دلیل دارد، مشخص روشن موارد و موارد. این نیست آقا هر چیزی شما بگی آقا شباهت به کفار انجام شد، آقا چون کفار قربانی میکنن پس شما در به اصطلاح منا قربانی نکن، در حج قربانی نکن، چون اونا برای بتاشون. ممکنه یکی بگه آقا اینا در نزدیکی مثلا بت‌ها چیزا هستن، چی میگن شیطان‌های که در اعمال حج انجام میشه،
رمی
جمرات، نزدیک جمرات هستن، پس ممکنه دارن برای جمرات. این حرفا چیه؟ اولین روایت صحیح بخاری در اهل سنت که میگن آقا این اولویت داره، انما الاولین روایت میگه انما الاعمال بالنیات.
بله
اعمال به نیاته. آقا مسلمان شما هم کار مسلمان رو حمله به صحت بکن و بگو آقا ملاک در این کار صحت و درست بودن هست و هیچ موردی هم نداره.
و این رو علمای ما هم تأکید کردن که اگر این نکته که شما فرمودید، یعنی نحوه نظر شرعی که بیان شده به این شکل نباشه، یعنی کسی به این شکل بر زبان جاری نکرده باشه، آزاده که هر جوری که میخواد در واقع عمل بکنه. بله. اینم میخوایم بگیم که یعنی از اون بله. محدوده
بله قربانی رو هم که ما داریم انجام میدیم اون نسبت به اصل نظرش. بله. حالا قربانی هم که داره انجام میشه از شروط صحت ذبح بسم الله الرحمن الرحیم گفتن. بله. بسم الله گفتن، خب بسم الله داره گفته، هیچ کس موقع ذبح بسم الحسین نمیگه، بسم العباس نمیگه. اون بسم الله رو داره میگه. تمام شروط ذبح از نظر اسلامی این درش رعایت میشه. از هر کی هم بپرسی میگه آقا من این رو دارم هدیه میکنم، ثوابش رو هدیه، یعنی هدیه میکنم، یعنی ثوابش رو. آقا امام حسین علیه السلام که در قید حیات نیستن که از این استفاده کنن. ما برای امام زمان اونم که زنده است چه گوسفندی چه میگیم آقا به نیت سلامتی حضرت. بله. به نیت صحت و عافیت دعا برای ظهور حضرت. این در واقع اینا همه دعاست، همه دعاهایی که آقا بنده مؤمن یه عملی برای تقرب انجام میده. حالا وقتی که این عمل برای تقرب انجام داد، حالا بهش میگن خب حالا چی میخوای؟ میگه من این حاجتم دارم. بله. این حاجتم دارم. این عملم برای تقرب هست، مورد مصرفش میشه اینجا. کمان که یه نفر میگه آقا من میخوام گوسفند ذبح بکنید، فقط بدید به همسایه های من گوسفند ذبح بشه، فقط بدم به فقرا گوسفند. اینم یه گوسفند ذبح شود، فقط داده بشه به عزادارای سید و شهدا، فقط داده بشه به اونایی که روز عاشورا مثلا در دسته عزا شرکت کرده. این شرط برای در واقع نحوه مصرف این هستش، ربطی به اصل قربانی و ذبح نداره.
بسیار خب. خب وقتمون محدوده، ما تقریبا 6 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. یه ویدیو و کلیپ دیگه هم آماده است، دوستانم اتاق فرمان پخش میکنن، ان شاء الله استاد عباسی پاسخ میدن.
بیننده پیام دادن سلام استاد، چند روز پیش سر میدان شهر دیدم چای میدهند، پرسیدم نظریست؟ آقای گفت نظر امام حسین است. پرسیدم نظر الله باید باشد؟ قبول نکرد، گفت هر چه داریم از امامان است. مگر قرآن نگفته است کشت و زرع و گوشت حیوانات نظر الله کنید؟ به مردم بگویید از این چایها و غذاها نخورند و از میوه و ساندیس و هر چیزی دیگری که نظر غیر الله هست نخورند، که پیغمبر گفته اگر بخورید شیطان درونتان حلول میکند و باید از این غذا به فقرا هم ندهند. نظر باید برای اطاعت از الله متعال باشه. اگر گوشت قربانی باشه، یعنی ذبیحه‌ای باشه که برای غیر الله ذبح شده، به تصریح قرآن کریم و ما اهل به لغیر الله، استفاده از اون حرام هست و جایز نیست. در بحث خود عمل نظر، نظر برای الله باید باشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که کسی که نظر کرد که از الله اطاعت بکنه باید، یعنی بر او واجب هست که به نظر خودش عمل بکنه. و اگر کسی نظر کرد، یعنی نظری کرد که درش نافرمانی الله متعال بود، نباید به این نظر عمل بکنه. لذا این نکته رو باید مد نظر قرار داد. دیگر بیننده‌ای که صداش رو میشنویم.
خب این هم موضوع دیگه ای که تقریبا حالا شبیه بله به موضوع قبلی بود. تقریبا شما تو بخش قبل پاسخ فرمودید، حالا دیگه کامل تر این رو هم بفرمایید جای عباسی.
بله ببینید، حالا ایشون کلیپ قبل فقط نذر بود، بس قربانی بود. بله. که آقا این قربانی که گوشت هست. حالا این آقا آمد موارد دیگر گفت، من رد شدم چایی بوده، بعد مثلا چایی گفته برای امام حسین. آخه از یک فرد عادی سوال که گفته برای امام حسین، برای امام حسین، ثوابش برای امام حسینه. ضمن اینکه عرض کردیم انواع اقسام خیرات و مبرات به میت میرسه، این اجماعی بین شیعه و اهل سنت هست. خب اینا یکی از اینها. ضمن اینکه دیگه عرضم خدمت قربانی نیستش که بگی که آقا این اشکال پیدا میکنه، من دارم از مال خودم اباحه میکنم به شما به علت محبت سید الشهدا علیه السلام. مثلا این مصداق این نظر مصطلح و در واقع این قربانی که نیست که قطعا نظرم خیلی از مواردش نظر مصطلح نیست، یعنی نظر نکرده، به معنای این هستش که من از روی محبت سید الشهدا علیه السلام به شما اینو میدم، به شما میدم. کی هستی شما؟ شما محب اهل بیتی، شما مؤمنی، شما مسلمانی، مانند اطعامی که مؤمنی به برادر مؤمنش میده، من به برادر مؤمنم اطعام میدم. چرا؟ چون کاری برای من انجام داده؟ نه، به خاطر اینکه او مسلمانه، ماه رمضان اطعام انجام میدم، اینم اطعام هستش. اما جالب هستش که این مسئله رایج در بین خود اهل سنت هست.
عجب.
اتفاق این چنین، بله، میگه آقا در کتاب نیل الابتهاج جلد 2 صفحه 62 در رابطه با احمد ابن جعفر خزرجی ابوالعباس بستی که در مراکش ساکن شده، اونجا از دنیا رفته سال 601، میگه محل قبر او زیارت مورد زیارت است، بسیار شلوغ و نیز محل استجابت دعاست، چندین بار زیارت کردم و برکت او را نیز امتحان نمودم. ابن خطیب سلمانی میگه پولی که برای این مزار در هر روز از طرف مردم داده میشود 800 مثقال طلای خالص است که گاهی به 1000 دینار میرسد و تمام آن خرج نیازمندانی میشود که اهالی آن منطقه در کنار این حرم گرد آمدن. خب الان به اینا میدن، الان اینو به شما رفتی پرسیدی اینو به نیت خدا میدهند یا به نیت این صاحب قبر میدن؟ خب هم کار مؤمن رو مسلمان شما حمله بر صحت بکنی، به نیت خدای متعال میدن، برای خدای متعال میدن، بعد ثواب هدیه میشه به این مسئله. باز در جای دیگه در رابطه با شیخ احمد بن علوی بدوی متوفای 675 هجری میگه در سال 675 دنیا رفت، در تندتا یا تنتا از دنیا رفته که ظاهرا درست اون تنبزه هست که در نزدیکی شهری در مصر یا در آفریقا قرار داره و یه قبر اون محل عبادت هست و کرامتهای اون مشهور شده و نظر برای او فراوان اتفاق میافتد. یعنی مسلمان نظر این عمل زیاد مردم نظر این عمل عمل متعارفی هست. شما ببینید آقا این اربعین سید الشهدا علیه السلام، این حجم زائری که میره، افراد به چه عنوان میان این قضا؟ پول میگیرن بابت این قضا؟ نه، با منت به زائر سید الشهدا و عزادار سید الشهدا از قضا، یعنی منت میکشن که شما از این قضای من هم بگیر.
بله.
درخواست میکنن. خب این در این عزاداری شیعه داره شرکت میکنه، سنی هم داره شرکت میکنه، پیاده روی فراوان
میاد،
غیر مسلمان هم میاد، اینها همه نیت الهی دارش اتفاق میفته و هیچ کس از مسلمان ها اصلا و ابدا این مسئله براش مورد سوال قرار نمیگیره، چون واضحه که شخصی که اونجا مثلا در عراق داره اینو چی میکنه، عاشق چشم و ابروی من و شما که از ایران و افغانستان و پاکستان و سراسر دنیا اومدیم نیست. موقع دیگه هم که بریم پول میگیره ازمون. الان چرا داره این کارو انجام میده؟ بخاطر خدا، چون الان میداند که تو زائر الحسینی، تو داری این مسیر رو پیاده میبری برای زیارت سید الشهدا، اینجا نیامدی برای مثلا تجارت، برای تفریح، حتی آمده باشی بین اون اونقدر کرمشون زیاده که اطعام میکنه میگه مسلمانه، ولی مقصودم اینه که اون اصل هدف چیه؟ چرا مثلا نمیاد بره تو جاده مثلا بعقوبه مثلا خلاف جهت اینوری میخوام بیام مثلا جاده بعقوبه بگه آقا مثلا من اینجا میخوام خواستم اونجا چیکار دارم به زیارت سید الشهدا، میاد تو مسیر نجف جرار
دیگه، نه و این ایام.
بله، یعنی میدونه آقا این شخص برای زیارت آمده. اینها خیلی عادی و هرگز و هرگز هم مورد ابهام از این حیث بین مسلمان ها نبوده. و اینها البته عرض بکنم جای اسمان کلام آخر بنده باشه که همه این حرفا که اینا بارها و بارها به مردم گفتن، بارها و بارها به اهل سنت گفتن، برای اینه که میترسن اینها بیان به اهل بیت نزدیک بشن، میترسن اینها از اطعام سید الشهدا علیه السلام بهره مند بشن، چون ما معتقدیم که این اطعام تأثیرات تو وجود ما داره، تو تربیت ما داره، تو معنویت ما داره، لذا فراوون نهی میکنم. و خدا رو شکر میخوام خدمتتون عرض بکنم، همین دو سال قبل اربعین در بلوچستان، ما چند بار دو سه ساله که این برنامه رو داریم که عزیزان اهل سنت میان تو اربعین شرکت میکنن، تو مراسم اربعین هم شرکت میکنن، اطعام هم میشن و خیلی از ملات زاهدان جاهای دیگه هست. تنها بعد از اینی که آقایون وهابی آمدن و هی اومدن نسبت به نزیاش کردن بعضی ها رو چی کردن و اتفاقا موجب تفرقه بین مسلمان ها شدن. یعنی توی محله شیعه و سنی اینا همسایه بودن، همسایه همه سال در خونه همسایه غذا میبره و میگیره، محرم که میشه حتی تو بعضی از کلیپ ها من دیگه نشد بیارم تصریح میکنن میگن آقا اگر غذا تو این ایام آوردن اگر گوشت توش بود که اصلا نخور، اگر گوشتم نبود بازم سعی کن نخور. عجب. و این موجب ناراحتی شده آقا من و شما همسایه 30 سال با هم زندگی کردیم، اصلا بچه‌هامو با هم بزرگ شدن، بعد یه مرتبه من غذا میارم در خونه شما، شما میگی آقا العیاذ بالله العیاذ بالله خاک بر دهانم، این غذا نجسه، این غذا نمیدونم با حرام فلان، برمیگردی ببین چه احساسی من پیدا میکنم، چی تو دل من میگذره. و اینا دقیقاً اون مسیر تفرقه افکنی بین شیعه و اهل سنت که نذارن اینا کنار هم دیگه زحل زندگی بوسات. آقا اون بنده خدا پدرش از دنیا میره، غذای در خونه همسایه میاره، اون میگیره، این هم داره برای سید الشهدا، برای مولای خودش، برای امام خودش غذا درست کرده میبره در خانه، اونم تا حالا میگرفته، یه دفعه حالا میگه که آقا مثلا به ما گفتن که نه نباید بگیرید مثلا. البته میگم درصدی که دارن گوش میدن به این حرفا خیلی کم هست و همه الحمدلله تو مسیر محبت اهل بیت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما حاجی عباسی و برای شما روز سلامتی داریم تو این شب ها ان شاء الله برای ویژه برای بیننده های عزیز بزرگوار ما. دعا بفرمایید در مجالس و محافل و خلاصه جلساتی که تشریف میبرید. ممنونم، سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه، سلامت باشید. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم و خداوند عزیز رو هزاران بار شاکر هستیم که زیر پرچم سید و شهدا هستیم و در این شبها و روزها عزادار مولامون اربابمون امام حسین علیه السلام انشاءالله از هممون بپذیرن. هر کسی که قطره اشکی برای امام حسین بریزه و لحظه ای و ذره ای کار برای امام حسین انجام بده، چه شیعه باشه چه اهل سنت باشه، تو درگاه امام حسین علیه السلام ثبت میشه و اون روزی که هیچ کسی به فکر کسی نیست و همه از هم فرار میکنن، اونجاست که آقا دستش رو انشاءالله خواهد گرفت. یا علی مدد، خدا نگهدار.
به زور الحجه انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا عزت ما جان بر کف به ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام آماده برای فرمان انتقام، یا نصارا الحسین، یا نصارا الحسین، یا لطارات الحسن، یا لطارات